الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از اینکه فرمودن طبیعت عامل غریب حرکت است و این حرکت از طبیعت صادر شده،
اشکالی رو مطرح کردن که اگر این حرکت طبیعی است نباید برخلاف مقتضای طبیعت باشد، و چون نباید برخلاف مقتضای طبیعت باشد پس عارضه اختلاف و لازمی اختلاف که خستگی و احیانا مقابله است نباید پیدا بشه، در حالی که اینجا هم خستگی دیده می شود و هم مقابله. انسان وقتی که حرکت می کند خسته می شود و احیانا در اثر رعشه چون طبیعت می خواهد حرکت بدهد و این عضو و این ماده نمی خواهد حرکت کند، بین خواسته طبیعت و خواسته این عضو تقابلی پیدا می شود و هرم اضطراب و نوسان خود. پس اگر نفس این طبیعت را تسخیر می کند، فاعل به تسخیر غیر از فاعل به جبر و به قصر است. اگر نفس طبیعت را تسخیر می کند پس این کار مطابق مقتضای طبیعت است، چون فاعل به تسخیر اونجاییست که فعلی که از این فاعل صادر می شود مطابق با طبع و خواسته اوست، اونتا در تسخیر یک مبدأ عبارتر او غیر از فاعل به قهر و قصر است، غیر از فاعل به اجبار است، در حالی که هم ایاست و هم رعشه. این رو تشریح کردن به این که طبیعتی که اینجا مطرح است دو قسم است. یه قسم طبیعتی است که قوت و منقه و نفس که از نفس مشرف شده مرتبه ناظره نفس است، اون طبیعتی است که خود نفس ساخته و با طبیعت و با نفس است و دوتایی با هم هستند و دوتایی با هم می روند، اون هرگز نخسته می شود نه رعشی برمی دارد. و اما اون که خسته می شود و رعشی برمی دارد، این طبیعت مادی و بدنی است که این غلاف و قشری است برای اون طبیعت، لذا این مادامی که این قشر و غلاف لازم باشه هست و مادامی که مورد لزوم نباشه این رو رها میکنه و سفر میکنه. این تتمه اون بحث است. وقت وارد یک مسئله هست این طبیعتی که مسخر نفس است غیر از این بدن مادی است. اشکال این بود که اگر این حرکت ها طبیعی است باید مقتضای طبیعت باشد، و اگر مقتضای طبیعت باشد دیگر خستگی و همچنین رعشه که اثر متقابل هاست پیدا نمیشه. جوابش اینه که اون طبیعتی که این حرکت ها مقتضای اوست، اون طبیعت مسخر نفس است، غیر از این بدنی است که منظره غلاف و قشر است، این است که خسته می شود و این است که اعیا بردار است و این است که اندر رعشه تجاذبی هست، الا اون طبیعت این مشکلات محظورات رو ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. تفریعون فالمادت التي يتصرف فيها النفس لیست هذا الجسم الثقيل الذي يغعو لها به الاعیا، اون ماده ای که نفس صورت است برای اون ماده و دوتایی انسان را تشکیل می دهند، اون ماده ای که یتصرف فیها نفس، اون این جسم سنگین نیست که لیست هذا الجسم الثقيل الذي یقعو لنفسه به وسیله این جسم اعیا، بلکه هیه اون ماده که مجرای تصرف نفس است، هی اللطیفت المعتدلت النوریه و هو البدن الاصلی، اوست که نفس با او کار دارد، در خواب و بیداری هم با آدم هست. این چنین نیست که در خواب باشد در بیداری نباشد، یا قالب مثالی باشد و نفس که خوابیده این بدن رها کرده با او، این چنین نیست، هم او رو در اداره میکند هم او رو در اداره میکند، منتها او را اولا به ذات به این بدن طبیعی و مادی را ثانیا به بلعرم بله. یه موجود مجرد با یه موجود مادی سر دوتایی واحد را تشکیل بدن خالی از صورت نیست. بله بیداشت که کاری کرد، ولی وسط محفوظ، بله وسط محفوظ هست یا نه، یعنی بین اون مجرد تام، بین اون مجرد با این طبیعت مادی مرحله وسط هست یا نه. و یشهد له حالت نوم یا حالت منامیه. حالت نوم انسان در برای خیلی ها هست یا برای همه پیدا میشه. حالت منامیه اینه که نه بیدار هست، بیدار هست اما یه چیزایی رو میبینه که دیگری نمیبینه. این حالت منامیه که پیدا میشه برای اولیای الهی این نوم نیست، حالت منامیه، به دیگری که کنارش نشسته نمیبینه. اینجی بله هی اللطیفت المعتدرت النوریه و هو البدن الاصلی و هازا، این بدن طبیعی مادی غلافه و قشره و لا یوجبو برای این تحرک و امثال ذلک، لا یوجبو برای اون لطیفه معتدله الاعیا و رعشه. چرا؟ برای اینکه اون بدن اصلی مناسب لجوهر نفس. البته این رو باید در علم النفس اثبات بکنن با ادلهش. فلیکن هازا اندکه من المستبین صحتو، بعدها باید کمی روشن‌تر بشه. خب
یک مشکلی که توی فلسفه در باش درگیر هستن این مسئله ارتباط نفس و بدن، خیلی تلاش شده برای حد این قضیه و احوال زیادی هم ارائه شده، اما مسئله به جای قابل قبولی نرسید. ما تو حکمت خودمون چجوری این مشکل رو حل
این رو برگه انشاءالله تو علم و نفس بیاد که تتمه این بحث هاست، میاد که چگونه یه موجود مجرد با یه موجود مادی برای فلاسفه شرق هم خیلی حل نشد. لذا ابن سینا اون قصیده عینیه رو برای همین سروده دیگه، حبتت الیک من المحل العرفی غرقا و ذات و تعزز و تمنوی، در پایان دارد این کان احبت حل اله و حکمتیم خفیت علی الفضل لبیب الاوری، که چرا اون موجود مجرد تنزل کرده با یه بدن مادی متحد شده. اگر لحکمت نست برای منی که فضل لبیب اروع و اورعم مخفی است، و برای مرحوم خواجه نصیر هم این مسئله حل نشده بود. لذا وقتی اشکال کردن که اگر نفس حادث میشه به حدوث بدن رو مبنای شما، یه وقت دادم حرف افلاطونی ها را میزند که ارواح قدیما و قبل از ابدان بودن، تعلق روح به بدن حادث میشوند نه اصل روح. یه وقت حرف مشائین را از ارسطو و ابن سینا و فارفارابی هم زدن که وقتی بدن آماده دریافت روح شد، روح را خدا می آفریند که روح حادث میشود به حدود بدن. اون وقت این محضوری که داشت این است که اگر روح حادث می شود به حدوث بدن، باید فاسد بشود به فساد بدن، همونطوری که بدن اگر بعد نصاب دریافت روح رسید، روح موجود می شود و حادث می شود به امری تعالی، و وقتی بدن از اون لیاقت و قابلیت افتاد، روح هم باید فاسد بشود. چرا؟ نفس تحت سوب و حدوث البدن، اما لا تموت و موت البدن. این برای خود مرحوم خواجه هم حل نشده بود، لذا برای یکی از معاصرینش که از اهل خسروشاه تبریز بود، اهل اون منطقه بود، نامی برای حکیم خسروشاهی نوشت که چرا نفس تحت سوب و حدوث البدن اما ولا تموت و موت البدن. اون هم جوابی نداد که گویا باشن. مرحوم آخوند همین سوال جوابا رو تو علم نفس اسفار دارن. بعد می فرمان نه بر مشرب افلاطونی ها قابل حل است، نه بر مشرب ارسطویی ها، مشرب اونها. اگر ما گفتیم حرکت جوهری است و گفتیم جسمانیت الحدوث است، روحانیت البقا، بین حدوث و بقاش فرق است. تحت سوب حدوث البدن اما لا تموت و موت البدن. ظاهرا این راه بتواند خیلی از مشکلات حل کنه. بله، اون روایات رو قطب شیرازی در شرح حکمت اشراق نقل کرده و همون روایات را تأیید حرف افلاطونی ها قرار داده. شیخ اشراق قائل نیست به اینکه ارواح قبل از ابدان مجرد بودند و قدیم قبل از ابدان بودند، ولی قطب شیرازی شارح حکمت اشراق مخالف با متن میگوید که ارواح قبل از ابدان موجودند و حق با افلاطونی هاست و این روایات رو هم تأیید میاره. مرحوم آخوند این روایات رو با روایات دیگه جمع میکنن، آیاتی که در قرآن کریم هست جمع میشن، مجموع جمع آیات، بعضوها با بعض روایات، بعضوها با بعض آیات با روایات، این رو میگن روح دارای مرتبه عقلی است که اون مرتبهش قبل از این عالم بود و مرتبه نفسی است که مرتبه نفسیش از این عالم برمی‌خیزه. اون روایات هم دارن بهشون بحث میکنن، جمع بحث های آیه و روایی دارن. بله دیگه، کیفیتش هم حل میشه، برای که اگر از خود این طبیعت برخواست و مادی بود اول، دو تا امر مادی میتوانن با هم مرتبط باشن. حرکت جوهری است که کم 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 باعث میشود که صورت مجرد فاضی میشه و ارتباط تمام میشه. خب چون بحث قوه و فعل این مطلب رو هم در بر دارد که اگر چیزی از قوه به فعلیت رسید دیگر حرکت نمی کند، مسئله موت مطرح کردن. لذا در اول این اشراق هفتم هم فرمودن که در صفحه 82 فل امکان و الوجوب که یک مسئله است، به دنبالش و القوت و الفعل که مسئله ثانیه است، فی اثبات طبیعه فی کل متحدث که مسئله ثالثه است، فی سبب الموت طبیعی که مسئله چهارم. در اشراق هفتم برای حرکت متحرک ثابت کردن، در اشراق هشتم به خواست خدا برای حرکت محرک ثابت میکنن. و چون بحث قوه و فعل است، شی وقتی از قوه به فعلیت رسید باید حرکتش تمام بشه، به این مناسبت مسئله موت مطرح میکنه. مرگ هم یک مرگ احترامی به نابهنگام است، کسی تصادف میکنه، کسی رو میکشن، آوار میاد، زلزله میاد، طاعون و سیل و وبا میاد، این کن از مرگ ها، مرگ های احترامی است. مرگ های احترامی نسبت به خود شخص احترام و نابهنگام است و نسبت به کل نظام البته احترامی در کار نیست. نابهنگام ما در کل جهان نخواهیم داشت، ممکن است نسبت به شخصی نابهنگام تلقی بشه و الا موتن طبیعیان، موتن طبیعیان قد احترامی، یعنی موت احترامی قد طبیعیان، موتن طبیعیان قد احترامی. اگر چونچه نسبت به این زید در اثر اینکه زیر آوار رفته یا تصادف شده مرگ احترامی است، نسبت به کل نظام قیس الی کلیت نظامی میشه مرگ طبیعی. چیزی در عالم نابهنگام و بی موقع و امثال ذلک نخواهیم داشت. اون اصل جهانبینی به معنی الوسیع است، او فعلا محل بحث نیست. بحث این که موت طبیعی که در عالم پیدا می شود این از چرا است. پس با قطع نظر از این مرگ های اخترامی به نابهنگام، این مرگ طبیعی که کسی بالاخره به سنی میرسه کم کم میمیره، این مرگ های طبیعی. یه عده رو بحث های جامعه شناسی، یه عده رو مسائل اقتصادی، یه عده رو مسائل طبی امثال زاره بیره نظر دادن. یه عده گفتن اگه مرگ نبود نباشه که خب بالاخره جانه میشه، یه عده باید بمیرن، یه عده باید بیان، یا ارزاق کافی نیست، یا اداره ممکن نیست، یا امثال زاره. یه عده رو مسائل طبی بحث کردن که این بدن ولی حد معینی میتواند باشد، وقتی یکی از این خاصیت های بدنی بر خواص دیگر چیره شد مرگ پیش میاد. اینها بحث های یا جا اجتماعی یا اقتصادی یا طبی امثال زاله. مرحوم آخوند فرمود که اینا هیچ کدام حقیقت پیدایش مرگ رو حل نمی کنند. البته اصل موت باید یه آثار و فواید هم داشته باشد، آثار و فوایدش هم ممکنه که همین باشه، یه دی برن دی دیگه بیان و امثال زاره. اما مسئله موت باید با قوه و فعل حل بشه. شی مادامی که در قوه است، در حرکت است، وقتی به فعلیت رسید آرام می شود. و خلاصه موت هم عبارت از آن است که موت مال روح نیست. روح نمی میرد و اینکه موجود مجرد فساد پربردار نیست، پنابردار نیست و امثال داره. پس مرگ مال روح نیست، مرگ مال تن هست که در نتیجه ارتباط روح، قطع ارتباط روح از بدن، رابطه روح و بدن که تموم شد میشه مرگ. وقتی این تعلق گسیخت میشه مرگ. گسیختن این تعلق نه به خاطر اینکه این روح فاسد شد، ارتباط به هم، چون روح فاسد شدنی نیست، باید گفت چون بدن فاسد می شود، این بدن فاسد می شود، ارتباط به هم. فساد بدن را رو اون مسائلی که اشاره شد مطرح کردن، ولی اون مهم نیست. نظر مرحوم آخوند اینه که این بدن را روح سرپرستی میکنه، به عنوان ابزار دست احتیاجی بود داره، وقتی به مقصد رسید نیازی به این ابزار نیست. چون نیازی به این ابزار نیست، علقش رو کم میکنه. هرچی علقش کمتر شد این فرسوده تر میشود، تا به جایی برسد که بالکل این علاقه قطع بشه و بالکل این مدرش. الانم که این بدن را ما سالم و زنده میابیم، بلکه اینکه روح سرپرستی او را به عهده دارد، به عنوان این که مرکب اوست، به عنوان که ابزار کار اوست. اگر این راکب به مقصد رسید، نفس به مقصد رسید، ارتباطش رو از این غلاف و ابزار کم میکند و دیگه کم شد این متراشی میشه. هذا هو الموت. این معنا روش مخصوصا تو اسرار مطرح کردن. در کتاب های دیگه هم تو مبدا مادم نبو وسط اسفار مطرح کردن، اینجا فشرده تر از همه، مصنی تر از همه مطرح کردن. در موت اون چی که معروف بین این آقایون است همین دو راه و دو مبناست. یکی این که چون بدن فاسد می شود و روح عالم خودش رو میگیره، یکی که نه، چون روح قصد رحلت کرد بدن فرسوده شد. این بیت معروف رو ایشون در اسفار نقل میکنن و رد میکنن، میگن مرگ این نیست که اونها گفتن جان عزم رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم خانه فرو میآید. این که روح قصد رحلت کرد نه برای آن است که این خانه تن داره فرو میریزه، اون ناچار از خانه بیرون بره. این چنین نیست که این قصد رحیل کرد و گفتن چرا میری؟ گفتا چه کنم خانه فرو میاد. این چنین نیست، بلکه چون این روح به مقصد رسید، این قفس تن را میشکند، این را روی این مبنا. مرحوم حاجی هم مسئله موت را چون ابیاتشون همونطوری در کتابای فلسفیشون حل کردن، به همین معیار گفتم که در تنگنای بیزه بود جوجه، از قصور هر زد سوی قصور، چو شد تایر شرف. این جوجه که در تخم مرغ هست برای اینی که پروبال ندارد، از قصور او و از کوتاهی اوست که در قفس تخم مرغ بسته و محاصره شده است. ولی وقتی که پر در آورد، این قفس را می شکند، پر زد سوی قصور. حالا پر می زنه روی تاق قصرها می شینه، پشت بامها می شینه، چه شد تایر شرر. بنابراین این دو مبنا و دو دید است که چون روح پرکشی به مقصد رسیده است، این بدن را بی سرپرست گذاشت به این فرسوده شد. اونها میگوین نه، چون این خانه فرسوده شد به داره میریزه، روح داره رحلت میکنه. تو بیانات ملای روم هم این مبنای دوم رو اساس صدر متعلیم هست، یعنی مبنای عرفا اونا نوعا همین دوره که مرحوم آخون این مبنا رو انتخاب کرده، منتها برهانی کرده. مسئله مرگ و امثال ذلک جایشون در مثنوی خیلی تشبیه میکنن به این که میوه مادامی که خام است بسته به شاخ است، وقتی که پر آب و شیرین شد دیگه شاخه رو میخواد چه کنه؟ خود شاخه رو رها میکنه. سخت گیری و تعصب خامی است، واسه تا جنینی کار خون آشامی است. این دو مبنا بوده است البته سابق، منتهی از زمان مرحوم آخوند به بعد خیلی باز و گسترده و مستدل و برهانی شد. این رو حرکت جوهری خوب اثبات میشه که روح چون به مقصد میرسد، این بدن رو رها میکنه. حالا منظور حافظ هرچی بود، ولی اونا که ابیات مشکله ی حافظ رو شرح کردن، این بیت رو هم به همین معنای دومی که عرفا و حکمای محقق نظیر مرحوم آخوند قائلا حمل کردن که ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. یا میگوین یوسف وقتی به مقام رسید چاه تن را رها میکند، یا میوه وقتی شیرین شد اون شاخ را رها میکنند، یا این جوجه وقتی پر در آورد این قفس تخم را میشکنند، یا تعبیرات دیگر. حالا یه حال بعضی ها شاید خیلی به استثناء اینها که اهل معنا بودند، شاید نتوانستند این رو برهانی کنند، در حد شعر گفتند. اما اینها که اهل برهان و عرفانند، اینا حساب شده میگن، چه ملای روح و چه اینا، چه مرحوم حاجی. مرحوم آخوند فرما که مسئله مرد
میخوان بمونن، نه در این عالم میخوان بمونن، میخوان بمونن اما نه در این عالم.
چرا؟
خطای در تطبیقه.
با همین عالم میخوان،
نه میخوان بمونه اما نه در این عالم. میخوان بمونه در یه جایی که میخواد بمونه، بقا محبوب و صرف درش نیست، اما نه در دار غرور و دار کبر بلای محبوب. نفس این رو نمیخواد. بهشون بگن که شما چی رو بخوایی؟ همین مشکلات رو میخوایی یا یه عالم بقای آرام رو میخوایی؟ او رو میخوایی. نه، خیال میکنن که مرگ فناست. بله، بله، نه، اونی که غریزیشونه، فطریشونه، این عطش کاذبه. به این عطش کاذب که از علم حصولی برخواست اعتباری نیست،
اون آتش صادق درست انسان حب بقا درش هست، پس یه بقای در عالم بود این هست. اما نه اینجا، نه اینجا که دل بلای محروم از آن، اینجا که داره غرور و داره غرور است، اینجا رو نمیخواد.
این
تفسیر
یه
فرق
بین روح های
سلاح بله خوب
نیست، بسکار و
خوب نیست بله.
ولی تو تفسیرش تفسیر
تو دیگه حالا ایرم اشاره میکنن زیلن که نه هر چیزی که به کمال رسید رها میکنه، خواه گلابی باشد که وقتی پربار و شیرین شد شاخ رو رها میکنه، یا هنزل باشه وقتی خیلی تلخ شد پر آب شد که تلخ ترین حالتی او همون حالت هست شاخ رو رها میکنه. هر چیزی باید به کمالش برسه، یا در این سمت یا در اون سمت. ولی این رو زیلا نشاره میکنه، این میشه موت احترامی دیگه. کودک ها، نورس ها، مرگ زودره است، اینا مرگای احترامی است. نه موت طبیعی بحث است، نه موت احترامی. موضوعش اون تخصص است نه تخصیص. قیس الی کلیت نظامی مرماجی دارد که موتن طبیعیان قضا احترامیون، یعنی الموت الاحترامی قضا و سار موتن طبیعیان قیس الی کلیت نظامی، نسبت به کل نظام که حساب بشه ما مرگ زودرس و نابهنگام نداریم. موتن طبیعیان قضا احترامی در صورتی که قیس الی کلیت نظامی. ما لیس موزونن لبعض من نغم فی نظام الکل کل منتظم. حالا ممکنه بعضی از نغمه ها برای بعضی از سامعه ها گوارا نباشد، نغمه موت، نغمه حادثه های سنگین، ما در اصل نظام کل همه چیز منتظم است. بله، حالا در باره کودکان و امثال ذالک دارد که اونها تو برزخ کمالشون میرسند. در بعضی از روایات هم داره که است ابراهیم خلیل سلام الله علیه سرپرست اطفالی است که اینا به کمال نرسیده رفتن. حکمتون عرشیه و اما سبب الموت طبیعی نه موت احترامی، فلیسه کما قالت هو اقوام و جالینوس و سائر الاطباء الطبيعيين في بيانه که من ان بروز الموت لاستيلاء الحراره على رطوبات البدن، حرارت غریبه و حرارت های زائد وقتی که بدن را خشکاند و پژمرده و فرسوده کرد، فتفنی ها اون حرارت ها و سوز سوخت و سوز وقتی بیش از تغذیه و بدل مایت حلال امثال دارک شد می سوزن اون رطوبت ها رو، وقتی رطوبت رو خوش کن بدن پژمرده افسرده می شد. این اروز الموت لستیلاء الحراره على رطوبات البدن فتفنی رطوبات بدن را، اون وقت خود شمسوم تفنا به فنائه ها، تفنا خود حرارت و فنا رطوبات. و لحاظا قالو اون حرارتی که سبب حیات است همون سبب موت است. این مرگ است از نظر علم طب یا در طبیعیات. و عللو موت را ایزن به وجوه اخرى، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، اگر کسی نمیره جا پیدا نمیشه، اگر کسی بسپر نشه زندگی موثر نیست، امثال داره. به وجوه اخرى مقدوحت مدخوله مثل تناهی قوال جسم، چون جسم متناهی و تأثیر و تأثیر است، این که نمیتونیم نامحدود بمونه که فرمان به هوا صحیح هون لوکان بل استقلال. اگر جسم خودش بخواهد بمونه، خودش بخواهد از مواد مادی کمک بگیره، بله تأثیر و تأثیرش متناهی است و برهانی که قوا جسمانی متناهی تأثیر و تأثیران هم جاری است. ولی اگر از امدادهای غیبی و علوی مدد بگیرد از اون بالا حمایت بشه، چه عیب داره که مدتهای زیاد بمونه. و صحیحون لوکان به استقلال، و اما ازا کان به امداد علوی فلا صحیح نیست. اونایی که گفتن چگون است برای اسلام الله اینقدر میمونه با جریان طبیعی سازگار نیست، میگن اگر چه مبدعی فوقانی آن فا آن افاظه بفرماید دوام ممکنه. محضور این هست خارج از روانی است عادتاً، لذای سماده به اجاز قانون کلیست، هر کرا او بخواهد قانون کلیست، چون که برهان هم در باره واجب و وجود اقامش کلیست، منتو کلی اون هسته در فرده است الا شریک لذت. اینجا شریک بردارم هست در این. و اما ازا کان به امداد علمی فلا، پس این وجوه وجوهی نیست که بتواند موت طبیعی را توجیه کنند. و مثل حکایات نجومیه که عند قران سعدین همچه، عند قران نحسین همچه، اون کوکب تروکت کن شخص باید به دنیا بیاد، در اون حال اون شخص باید بمیره، امثال زاله اینها اکثرها مجازفاتون که لا توق او زنن فضلن ان یقین، که در مسائل فلسفی یقین معتبر است در برهان. فنقولو سبب الموت و حکمته، یعنی برهان بر ضرورت موت من ناحیه علت قایی، چون وقتی که حد وسط برهان علت باشد میشه برهان لم، و بهترین برهان لم اونه که علت قایی حد وسط برهان قرار بگیره. سبب الموت و حکمته هی حرکات و نفوس نحو کمال، وقتی هم به کمال رسید بگه آرام باشه. از للحرکات فی طبیعت قایات، در نظام طبیعت حرکت بی هدف نخواهد بود، نفوس که دارن حرکت میکنن به سمت هدف میرسن، وقتی هم به هدف رسیدن آرام میشن. کما برهن علی این صغرا، پس کلو حرکت طبیعیت فهیه ذات و غایه، کلو متحرکن فهوه ذو غایه این صغرا، و کلو ذی غایت و کلو ذی غایت فی حرکاتهی اذا بلغ غایته وقف عن الحرکه و اخذ فی حرکت اخرى، حرکت دیگر شروع میکنه. ان بقی له نقصان که ینجبر بالحرکه، اگر نقصی درش مونده که باید به حرکت جبران بشه، اگر نموند که نه. و کل نه، مادامی که ماده هست و مادامی که ارتباطش به ماده محفوظ است، نمیشه نقص داره که جبران نشده. لذا اگر چون چه ماده رو رها کرده، من چه جبر دیگه نقصی نیست، هر چی میخواست بشه شده دیگه.
چون قرآن بود که در برزخ اطفال مثلا تکاملشون
وجود پیدا
کنن، غیر مادی در
برزخ امکان
حرکت و
خیز پس کرده. بله، یا از باب ظهور بعد از خفاست، نه از باب حدوث یک امر خاص و پدید مخصوص. اینها که زمینه تکاملیشون در آبا و اجدادشون بود، اونجا ظهور میکنه. مثل یه آدم در عالم خواب چیز میفهمه، چیز میفهمه واقعا، یه برکتی توی کمال است. حالا گرچه ارتباط نفس از بدن، بدن طبیعی بالکل قطع نشد، ولی بالاخره نوم یه حالت برزخی است. انسان چیزی همونطور که تو عالم بیداری یاد میگیره، در عالم رویا مطلبی رو در حضور کسی یاد میگیره، با اینکه اونجا درس و بحثی نیست، اونجا حرکت نیست. وقف و کل کبرا و کل ذی غایت فی حرکاته اذا بلغ غایته وقف عن الحرکه و اخذ فی حرکت اخرى اگر بقی له نقصان ینجبر بالحرکه الا ان ينقلب فعلا محض به فعل محض برسد که دیگه ماده نداشته باشه. وقتی ماده رو رها کرده به فعلیت محضش پیدا کرده دیگر و عقلا صرفا دیگه جابر حرکت نیست، کما فی قولی تعالی و ینقلب الى اهله مسرورا، چون تطبیق میکنه این رو به اینکه اهل بهشت که این معنا رو دارن به اهل خودشون برمیگردن. خب نتیجه این برهان فکل تعطل و وقوف عن الحركه فی ذوات النفوس به ماهی ذوات النفوس این به واسطه انتقالها الى نشأت اخرى است، فسمی له فی عالم هذه الحركه موتا فی عالم آخر ولادتا و حیاتا اخرى دیگه، اما تنستفین و حیات تنستفین. از اون سمت که این رو رها کرده بالقیاس به اون میشه موت و بالقیاس به اون میشه ولادت، مثل هجران به هجرت، هجران این قسمت است و وصول اون قسمت، این موت محض نیست، این موت است بالقیاس به دنیا و ولادت است بالقیاس به البرزخ. فل انسانو مثلا انما یعرض له الموت طبیعی این لتوجه نفسهی فی مراتب الاستکمال و تحولاتهی لتوجه نفسهی فی مراتب الاستکمال و تحولاتهی الى عالم طبیعه توجها غریزیا و سلوکها الى جهت المبدا الاعلا سلوکن ذاتیان کما اشیر الیه فی قولی تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، که همه به لقاء الله میروند منتها بعضی به لقاء الله میرسند، بعضی به لقاء اللهی که رحمان رحیم میرسند، بعضی به لقاء اللهی که قهار منتقم است میرسند، همه به لقاء الله میرسند، همه میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا، منتها اینها به لقاء الله منتقم رسیدن، اونها به لقاء الله رؤوف رسیدن. حالا این رو در زیر اقای اشاره کنم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا سرانجام فی ملاقیه، انسان باید به لقای اون کم حقیقت محض برسه. فی ازر تحلت من هازه نشعه که می شود موت الى نشعت اخرى که می شود حیات دیگر، حتی سارت نفسه بالفعل و بطلت عنها القوت الاستعدادیه، این امسکت عن تحریک البدن، این جوری می شود که رو اگر ضعیف باشه اون آخرا فقط همون لوازم اولیه خودش رو مواظبت میکنه، دیگه خیلی به این انقلاب نمیپردازد. اینی که دارم تا همون شواهد رو بیاره یا گذشته یا بحثای بعدی میاد، این دارن که بعضی اون آخرای اون که دوران خرف شدنش هست به زحمت در حد تغذیه خودشون حفظ میکنن، به این فکرن که فقط بمونه، یعنی تمام تلاش نفس و همت نفس اینه که در حد قوه قاضیه تأمین بکنه نیاز بدن رو، نه در حد قوای دیگر، نمو و تولید هم سال زارش ندارد، فقط در حد قوه قاضیه خودش رو میکنه.
این بشه
کجا؟ این چی؟ در همون خرفتیش کامل میشه دیگه. حالا این میاد در ذهن، این غلاف به این پوست به این بدن فقط در حد که مرکب است برای او، فقط در حد قوه قاضی او رو حفظ میکنه، به سایر قسمت اصلا نمیتواند بپردازد. اینه که بهش میگن در مجامع شرکت نکن، اینکه تو که نمیتونی خودت حفظ بکنی، تو که نمیتونی خلاصه آداب مجلس رو رعایت بکنی، نرو برای خودت که خودت هم زحمت هستی، دیگران هم در زحمت هم دو اینها. و اما روح وقتی که کامل باشه در راه صحیح، ممکنه که از سایر قسمت ها قطع علاقه بکنه، اما اون چه که به حیثیت او سر میزنه او رو حفظ میکنه. این رو در تو شواهدشون دارم. و مرحوم تبرسی، امین الاسلام تبرسی، در ذیل آیه کریمه و من هم من یورد دو الا ارزل الامور لکه الا یعلم و بعد علم و شیعا اونجا مطرح میکنن. مثل این که هر کسی در دوران پیری پرتوت میشه، این به عنوان موجب کلیه در سوره یاسین بیان شده که من نعمرون که زفر خم به این وهنم نیست که انسان در دوران پیری ضعیف بشه، لاغر بشه، ناتوان بشه. این وهن نیست. اون طراوت و شادابی جوانی رو از دست بده، این ذلت نیست. من نعمره نکس و فلخم، این قسمت عالم خلقش. اما قسمت عالم امرش به نحو موجبه جزئیه بیان شده، نه نحو موجبه کلیه. همه اینجور نیست که در دوران آخر عمر که لا یعلم بعد علمی شیعه همه خرف بشن، این چیلی نیست. یه وهم نیست، یه ذلت و خاریست. این رو فهم بود منهم، این برای همه موجب جزئی است که منهم من یورد دو الى ارزر الامور لکه الى یعلم بعد علمی شیعه. بعضی هستن با اینکه سنشون از 90 هم گذشته، نه تنها مسائل اجتماعی رو خوب رعایت میکنن، مشاعر علمیشون هم خوب کار میکنن. اینها از کسانی هستن که از وهم خرف شدن محفوظن. در ذیل این آیه و من هم من یورد دو الى ارزل الاموره لکه لا یعلم بعد علم شیعه، مرحوم امیر اسلام تبرسی این رو استثنا کند الا قلبا قد وعى القرآن. اون قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد در دوران پیری خرف نمیشه. لاغر شدن، ضعیف شدن، ناتوان شدن، این وهن نیست و اونها وهن است. اون وهن برای کسی که اهل قرآن باشد نیست. فعذر تحلت من هازه نشعه الى نشعت اخرى حتی سارت نفسه بالفعل و بطلت عن القوت الاستعدادیه امسکت عن تحریک البدن اونگاه فیعرز الموت للبدن فهازا معنی الموت طبیعی للانسان و مبناه استقلال النفس به حیات ذاتیه. اون حیاتی که مال خود انسان بود به او رسیده دیگه، حالا میخواهد ببیند، میخواهد بشنود، نیازی به این تن و بدن مادی نداره. و حیات از ذاتیه و ترک استعمال حل آلات البدنیته علی تدریج کم 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 اینو ترک بود حتی ینفرد به ذاتها و یخلع البدن بالکلیه. چرا؟ لسیرورتها امرن بالفعل و امر بالفعل دیگر با قوه همراه نیست. می فرمان این درباره افرادی که به سمت کمال مطلوب حرکت میکنن درست، اما اون که در سمت شقاوت حرکت میکنن چطور؟ اونا که در سمت های دیگر حرکت میکنن چطور؟ برخوا خون رو اصل حرکت جوهری چند مبنای دیگر هم ترجم. یکی این که به حساب آقایون انسان نوع انواع بود و نوع اخیر بود. به حساب مرحوم آخون انسان نوع متوسط است و تحت الانسان انواع اون کسی جا. تازه که انسان شد سر چهار راهی حداقل استاده، یعنی اون انواع اصیله بعد چهار تاست. حالا ممکنه شعب فرعی هم داشته باشه، ولی لحاظ سر چهار راه استاده. این چهار راه که استاده شرایع و ادیان هم برای همین چهار راه راهنمایی میکنن، مشخصات همه این راه ها رو هم میکنن. این راه بهیمه شدن است، این راه سبع شدن است، این راه شیطان شدن است، این هم راه فرشته شدن است. نه اینکه فرشته خوب شدن یا شیطان شدن یا درنده شدن یا بهیمه شدن کیفیات نفسانیه باشد روی نفس که دیگران میپنداشتن، نه این چنین نیست. این شخص حقیقتاً میشود بهیمه، حقیقتاً میشود درنده، حقیقتاً میشود شیطان و حقیقتاً میشود فرشته. سر این چهار راه ایستاده است. چون قوایی که در روح هست، هر یک از این قوا را اگر تیز کنه و به اون قوه بپردازه و خواسته های اون قوه رو انجام بده و تابع اون قوه باشه و برای تکمیل اون قوه جستجو کنه، همون صورت برای این طبیعت خواهد شد. دوتایی میشه ماده و صورت، میشه یه واحد حقیقی. ای اگر در اون چی که مشتهای نفس است رو این کار بکنه، اون چی که مورد علاقه های اجرفهای نست در این زمینه کار بکنه، تلاش و کوشش بکنه، لذت نبره جز از این، خواه حلال خواه از حرام نکوشد جز برای این، چه کوشش حلال چه کوشش حرام نخواهد جز این، چه حلال چه حرام، این انهم الا کل انعام. و این چنین هم نیست که تشبیه باشد، یا این چنین هم نیست که اگه یه عدی به صورت قرده یا امثال زارش در آمدن کون و قردتن خاص این، نه این که مثلا تناسخ باشه روح اینها در بدن قردتن، نه باطنشون ظاهر میشه. در این راه اگه حرکت کردن واقعا میشه بهیمه. و اگر یه عدی به صورت خوک یا به صورت موه امثال زارک در میان در قیامت در روایات دارد، در اونجا. و اما در این قسمت درند خوی اگر حرکت بکنه، این واقعا میشه سبو و درنده، نه این که حالا سبویت یک وصفی از اوصاف نفسانی او بشه، نه این صورت میشه برای این طبیعت. همونطور که عاقل و معقول متحدن، شهوت و مشتها هم متحدن، این بر حقیقت همین خواهد شد. درنده خوی با خود نفس متحدن، این حقیقت میشه درنده. و اگر تو تزویر و نیرنگ و حیله و مغمت و نقشه و شیطنت و اقباب و ازداد و اینا کار بکنه، تمام تلاش کوشش این باشه، میشه واقعا میشه شیطان. قرآن هم شیطان رو بر بعض افراد اطلاق کرده، زارکم و شیطان و خفیف و اولیاء و امثال زاله شیاطین انس و جن ازا خلال شیاطین هم، اینا مجاز نیست. ما بگه برهان قطعی داشته باشیم تا اینکه بگه به این دلیل عقلی اطلاق شیطان بر انسان‌های مکار مجاز است. و ما اگه برهان عقلی نداریم، بلکه برهان عقلی به این طرف داریم، یا خود به زواهر و اما اگر راه علم و عقل را راه عقل و هوش رو طی کرده، همونطوری که در دنیا خدا اینها رو با فرشته ها یه جا نام میبره به بیان امام سجاد سلام الله علیه، در حقیقت اینم فرشته خواهد شد. این بیان امام سجاد علیه السلام است. میفرماید وقتی خدا نعمتهای مادی رو ذکر میکنه، باغ و بوستان و میوه و اینا رو ذکر میکنه، میفرماید که قدی خودتون بخورید، قدی به دامهاتون بدید، متاع لکم ولا انعامکم، کلوا ورعوا انعامکم، این همین حد دیگه. اما وقتی صحبت معرفت و علم و شهادت و ایقان است، مسئله فرشته ها رو با علما اجازه ذکر میکنه. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، اینا رو با هم ذکر میکنه. این با هم ذکر کردن ها نشون میده بالاخره اونا یه ردیفه، اینا یه ردیف. هیچ وقت دیگه اون معارف بلندی که ذکر میکنه صحبت انعام و دواب نیست. این صحبت های مادی هم که مطرح میکنه صحبت علما و عرفا و مؤمن خالص و اینا نیست. فرمود ما بارون فرستادیم، این درخت ها سعد میشه، یه قدی خودتون بخوری، یه قدی انعامتون. این رشته که کار بکنه، این حقیقتا میشه فرشته. این سر چهار راه ایستاد است. بالاخره در این چهار راه انبیا و اولیا و ادیان و شرایع من راه نمایی. پس انسان اگرچه به حساب دیگران نوع اخیر بود، ولی روی این حساب ببر بر نظر جوهری میشه نوع خلصه و تحت و انواع. و اگه تحت و انواع اون، این انسان است که فرشته شده است، لذات فرشته بالاتر. این انسان است که بهیمه شده، لذات برام عزر. انسان نیست که تمام هوش و فکرش رو صرف بهیمه بودن میکنه یا صرف درنده خوبی شدن میکنه. اگه ما رو عقرب عقل می داشتن مگه زندگی ممکن بود؟ اگر گرگ ها عاقل بودن مگه زندگی میسر بود؟ این انسان است که گرگ شده لذا ازل مسبی، این انسان است که بهیمه شده لذا ازل مسبی به مراتب از زندگی. بنابراین تو این باغ والله انبتکم من الارض نبات، تو این باغ هم هنزل هست، هم گلابی هست، هم میوه تلخ هست، هم میوه شیرین هست. حالا تا کی از کدوم باغبان آبیاری بگیره، از کدوم آب بخوره، در چه فصلی میتابد، خلاصه هر آبی رو بخوره رشد میکنه. اگر هنزل باشه در اون هنزلیش کامل شده این بدن رها میکنه، و اگر گلابی باشه وقتی گلابی شده این رو رها. لذا فهمون سبان علیه انزل تما، اینا دیگه اینه، اینا در این معنا در شقاوت کامل شدن، این در شقاوت اونجنون کامل شده که نفوذ ناپذیر است. سبان علیه انزل تما رم تو تما جایو
اینه
که دو طرف خط باشن و شخصت ما هم دیگه متوسطات نه بالاخره کمالش در همینه، درخت های میوه هم فرم کنه، همه شون اون گلابی ها و یه پروبار و شاداب نتنز گلیستن که بالاخره این میوه حدش همینه. این وقتی به این حد رسید هزارها درخت در این باغ هست، هر درخت یه میوه خاص داره، این وقتی رسید شاخه رو رها میکنه، بعضی خیلی درشت میشن و دریز میشن، میوه ها فرق میکنه. الناس معادن که معادن زهر داره، الله انبتکم من الارض نباتا، هر کدام وقتی دیگه حد بکنه میسور خودش رسیده اون شاخه رو رها میکنه. کمالات مقوله به تشکیکه، اون که برهان فلسفی میبر میداره، اما هاذا شخص چرا؟ این برهان فلسفی نظیر برهانی که یک مهندس کشاورزی در امور کشاورزی اقام کنه، میوه وقتی که پخته شد بپر آب شد رها میکنه. هزارها درخت تو این باغ هست، بعضی خیلی ریزن، بعضی خیلی درشتن، بعضی بینا بینا، ولی یه اصل کلی کشاورزی است، میوه وقتی که رسید شاخه یا خوشه رو رها میکنه. نمی اصل کلی هست
خیلی میوه ها میرسن
نه اگه درسته کم نمیشه میوفته دیگه، نه این زود رست میشه. بله دیگه نه نه بعد فلسفی است، نه اینها تأیید مسئله است. برهان اونه، برهان یک صغرا داشت به یک کبرا و حد وسط این برهان دیمی هم علت غایی بود که کل متحرکن فهو زوغایه و کل زیغایتن فی حرکتهی ازا بلغه الى هدفهی و غفه. این برهان فلسفی بود، برهان دیمی و حد وسط شم علت غایی و این تطبیق بود، تشبیه بود و امثال داره تنظیر
دیدشون
غیر از این دیده مرکنه آخونده،
بنابراین
اشکالی
ایشون
نابارد نیست
که انسان نولنبار نیست، چون اونا یه تقسیمی داره از قصد ظاهرشون برسیدن به انسان که نولنبار هست، خب بنابراین ایشون نبود، برای دیگری ایشون استفاده میکنن، برای حالات و حالات رو اندارم اونا اصلا کاری میدیوهات ندارم. اگه برای همون اون فرقا بزنن اونها قبول میکنن،
مسئله ببینید، مسئله اثارات وجود که مطرح شد کل از مسائل عوض شد، مسئله حرکت جوهری که مطرح شد بسیار از مسائل عوض شد. خب منطق یه قسمت مهمش مهمان فلسفه است،
ولی اون که در مطرح دارن تقسیم اونا
کار
دیده ایشون نداره، دیده ایشون
کار رو دیده ایشون یه دیده مهمتری است، در اون تقسیم هم اثر میداره دیگه. و هذه الفعلیتو لا ینافی شقاوت الاخرویه از ربما یسیرو شیطانن بالفعل او علا شاکلت ما غلبت علیه صفات و ردیه یا بهیمتن بالفعل یا سب و انزارن بالفعل یا ملکن بالفعل.
خیلی از مردم آخون در مورد که انسان باید متوسطه این نوع عالی دانش که تحت جنس واقعی نیستن دیگه اون مادی رو میتونی که یه چیز روحانی یه جنس واقعی دارد
نه نوع متوسط مثل که اونها میگفت نوعش با تحتش انواع باشه مثل حیوان حیوان یک نوعی نوع متوسط است به حساب قوم تحتش انسان و فرس و بقر و غنم و فارم سازدالک به اینا خیلی فرق میکنن با هم حیوان نوع متوسط است این دل قوم به تحته و انواع آنکش انسان است فرس بقر غنم هم سازدالک به این هم با هم فرق میکنن ایشون همین معنا رو در باره انسان فرمودند انسان نوع متوسط است تحته و انواع آنکه این انواع برزا بود
این
جنبه مادی
روحانیش به نظر
بیدیم
مانه تحلیل
جنس حیوان
بودن نمیشه؟
نه دیگه برای اینکه مادیت در این عقص نشد باید جنس عقص شد نه مادیت
نه نظر میگیم در صورت انسانیه در روح وزنش قبل مادی نیست در
کجا؟
لازمه پرمی قوی استعدادیه لازمهش قبول مادی و صورت نیست در روح
رو اولشون همه ماده دیگه بعد برکت جوهری مجرد میشه
این اولی که این قوه رو داره هم
بر مادی بر مادی است بعد واسه حرکت جوهری مجرد میشه
سلام
علیکم و سلام علیکم و رحمت الله